أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. عرض کردیم مرحوم امام در بحث ما قائل بودن به این که اگر قرینه محفوف به کلامه، در این صورت کلام مجمل میشه، ولی اگر قرینه محفوف به کلام نیست، در این صورت امر دائر مدار بین یک تخصیص یا دو تخصیصه. و چون امر دائر مدار یک تخصیص یا دو تخصیصه، طبیعتاً بهتره که ما، یا متعینه که ما بگیم یک تخصیص در ناحیه ضمیر وارد شده، و طبیعتاً حکم بکنیم به بقاء عموم بر عمومیتش. این مطلبی بود که دیروز از امام خوندیم. نکته‌ای که وجود داره و محتاج تأمل و دقته این که آیا اون اشکالی که ما بر مرحوم آینه‌آیینی مطرح کرده بودیم بر امام هم میتوان وارد کرد، یا اینکه این اشکال بر حضرت امام وارد نیست. دقت کنید، بحث بد جاییست. میخواییم انشاءالله بحثی حداقل فرمایش امام رو امروز تمام بکنیم، و لذا یه ذره من سریعتر صحبت میکنم دیگه. دوستان خستم شدیم از این بحث، بحث این المطلقات یه طرف بس نه دیگه. بحثش رو عبارتهای عربیش رو شاید نخونم، یه قسمتی شده ممکنه توجه بخواد بخونیم. داستان از این قرار بود که یک عام می داشتیم به عموم خودش وارد شده بود، المطلقات یه طرف بسن. یک ضمیری بعدها آمده بود و به این عموم تعلق گرفته بود، ولی حکم در ناحیه اون ضمیر تخصیص خورده بود، و بعولتهنه احق و بردهنه، که می گفتیم بعولتهنه نمیتونه بعوله همه مطلقات باشه، بلکه بعوله رجعیات. پس هنه در اینجا مربوط به همه مطلقات نیست. اینجا مرحوم آقای نائینی گفته بودند که این تخصیص باید باشه در ناحیه ضمیر. ما اونجا گفتیم امر دائر مدار تخصیص یا تعمیم نیست، یه بحث دیگه‌ای هم وجود داره به نام استخدام، که اون استخدام رو مطرح بکنید. اینجا ممکنه ابتدا به ذهن برسه که آقا ما به امام هم همین اشکال رو مطرح کنیم، بگیم حضرت امام شما میگید امر دائر مدار یک تخصیص یا دو تخصیصه، در ناحیه ضمیر که قطعا تخصیص خورده، در ناحیه ضمیر تخصیص خورده و در ناحیه عام هم تخصیص خورده، یا در ناحیه ضمیر تخصیص خورده و در ناحیه عام تخصیص نخورده. خب اصالت العموم میگه عموم اولیه به قوت خودش باقی است. اینجا ممکنه کسی به امام اشکال بکنه آقا شما چرا میگید امر دائر مدار یک تخصیص یا دو تخصیصه؟ امر دائر مدار تخصیص یا استخدامه؟ اصلا استخدام بگیرید تخصیصی در کار بود. اگر استخدام بگیرید داستان رو، تخصیص فرید نمیاد که شما بخواید بگید امر دائر مدار تخصیص یک یا دو. میگید یا دائر مدار عمومه یا این که بگیم استخدام صورت گرفته، یا تخصیص صورت گرفته، یا دو تخصیص صورت گرفته، یه فرض استخدام رو هم در مسئله مطرح کنه. ضمن این که اون مطلبی که بر منتهی درایت اشکال کردیم سابقا هم اینجا مطرح میشه که دوستان یکشون دیروز اشاره کرد درست بود، به این که خب اگر شما آمر تخصیص بزنید دیگه در اینجا حکم در ناحیه ضمیر تخصیص نمیخوره، رجوع ضمیر میشه به همون عام مخصص قبل، پس یا عام تخصیص خورده یا ضمیر تخصیص خورده. اینا اگر به زبانتون به گوشتون لغت مند عبری میاد مقداری عجیبه، به خاطر اینکه مبتنی بر حرفهای قبلی است. میخوام تندتر از این مسئله عبور کنم برسم به این نکته ای که حالا میخوایم اشاره کنم. ببینید امام چه میخواد بگن. امام میخوان بگن میخوایم امام رو به گونه ای تقریر کنیم که اشکال به ایشون وارد نشه. حضرت امام میخوان بفرمایند ما دو حالت داریم، یک حالت اونجاییست که قرینه‌ای با کلام هست و این و مهمه و حتما این قرینه تخصیص میزند ضمیر را، پس یه جا اونجاییست که ما یقین به تخصیص در ناحیه ضمیر داریم، اینش مسلمه. یه قرینه ایست که این قرینه آمده و حتما در ناحیه ضمیر تخصیص زده، دیگه رو این شک نکنید. چون این جوریه دیگه نیاید بگید این استخدام این نمیدونم به نوع دیگه ایست، این تخصیص در ناحیه ضمیر وقع ما بیرون رو میدونیم. حالا آیا حکم هم تخصیص میخوره یا نه؟ نیایید بگید اگر حکم اولیه عام تخصیص بخوره دیگه در ناحیه ضمیر تخصیص وارد نمیشه. نباید بگید. چرا؟ به خاطر اینکه ما از اول میدانیم که تخصیص در ناحیه ضمیر مسلم قطعیه. المطلقات و یتربس، بعد میگه و به اولتهنه حق و بردهنه، به اولتهنش تخصیص در ناحیه به اولتهنه بی تردیده. اینو فرض بگیرید از بیرون که این بدین نحوه لحاظ شده. حالا اگه به اولتهنه مخصصه و تخصیص خورده، سخن در اینه آیا ما در عام هم که المطلقات یکرم بسنه هست اونجا هم تخصیص بزنیم؟ پس این اشکال نمیشه به امام گرفت که آقا شما نگید تخصیص، بگید شاید هم استخدام باشه. ایشون میگه فرض ما در اونجاییست که تخصیص مسلمه، فرضمون اونجاییست که در ناحیه عام ببخشید در ناحیه ضمیر تخصیص مسلم صورت گرفت. پس اشکالی که ما به آقای نارینی میگرفتیم و بعد به آقای خویی میگرفتیم که شما چرا میگید امر دائر مداره تخصیص و استخدام، نه ممکنه دائر مداره چند چیز دیگه هم باشه، اون اینجا نمیاد. یعنی آقای نائینی رو میگفتیم شما نگو امر دائر مداره یا استخدام در ناحیه ضمیره یا تخصیص در ناحیه عام، یه فرض دیگه هم هست تخصیص در ناحیه ضمیره. اما امام ها نمیشه این اشکالی بشون گرفت، شو امام فرض رو بر این گرفتن یه مورد اونجاییست که تخصیص در ناحیه ضمیر مسلمه از بیرون میدونی. پس میشه یا تخصیص در ناحیه ضمیر است و بس، یا تخصیص در ناحیه ضمیر است و تخصیص در ناحیه عام هم هست، میشه یه تخصیص خود است. اما ممکنه از زاویه دیگری بشه بر امام اشکال کرد، و اون زاویه دیگه چیه؟ و اون زاویه دیگه اینه که به امام بگیم خب از کجا شما اینقدر صفت میگید اگر قرینه محفوفه به کلام بود حتما مخصصه؟ یادمون بیاد یه بار دیگه از اول بگن تیکشو. ببینید بحثمون در این بود المطلقات یتربصن یا عام با حکمش، بعد بعولتهن حق و بردهن، دوباره یه ضمیر با حکمش، اما بعولتهن حتما فقط رجعیات هم. گفتیم شش احتمال در مسئله است. احتمال اول این که المطلقات هم مراد رجعیات باشه، تخصیص در ناحیه عام. احتمال دوم تخصیص در ناحیه ضمیر. احتمال سوم استخدام. اینی بود که با آقای نهانی میگفتیم شما چرا تخصیص در ناحیه ضمیر و استخدام رو دو تا لحاظ نمی کنی در حالی که صاحب اصول گفته، یعنی تا میگی استخدام نیست پس تخصیص در ناحیه ضمیر هم نیست، یکی گرفتی؟ نه، ممکنه که تخصیص در ناحیه ضمیر بگیره استخدام نگیره، ممکنه استخدام بگیره تخصیص در ناحیه ضمیر نگیره. این سه قول چهار و پنج و شیش هم مجاز بود، حال به مجاز بشین، مجاز در اسناد، مجاز به حذف، مجاز در کلمه. حالا ما در استخدام مجاز است. حالا ما در مسئله‌ای که وجود داریم مسئلمون اینه که به امام عرض بکنیم شما میگید که اگر قرینه‌ای بود که این قرینه فقط و فقط قطع به یقین به ما میگم حکم در ناحیه ضمیر تخصیص خورده، خیلی خوب، اگر اینه در مقابلش دیگه یه شق نداریم که اون که قرینه نباشه اصلا. شما میگید اگه دلیلی بود، نگیم قرینه، دلیلی بود از بیرون گفته بود و حکم در ناحیه ضمیر تخصیص خورده، خب ممکنه بگیم دلیلی اومده بود از بیرون گفته بود حکم در ناحیه ضمیر استخدام به صورت گرفته، چرا تخصیص میگی؟ ایشون میگم یا کلام محفوف به قرینه است یا محفوف نیست. اگه محفوف به قرینه است مجمل، اگه محفوف به قرینه نیست از بیرون دلیلی آمده بود گفته بود تخصیص، خب از بیرون دلیلی آمد به ما فهماند استخدام رو، یعنی این متعین در مسئله. ولی بازم یا که از امام دفاع بکنیم بگیم دلیل بیرونی نمیتونه استخدام رو معلوم بکنه، چرا؟ به حاضر اینکه استخدام از ظرائف کلامیست، باید دلیلش همراه خودش باشه. این تمام عبارت امام رو ببینیم، این عبارتیست که البته ما قبول نداریم، ولی عبارت صفحه 14 یه نکته ای داره، چون عبارت مناهجه میخواییم حتما روش بگیم. و ما فی کلامه هم مثل ناینی من 13-13 و ما فی کلامه هم من کون المقام من قبیل دوران بین تخصیص و استخدام فی الضمیر من قریب العرب، چون این با مزاق متأخرین که میگن تخصیص تصرف در ظهورات عامه است نیست، یعنی بحث اراده استعمالی اراده جدی این سازگار نیست. یعنی چی؟ یعنی ما نخیر مطلقات یا تربست نباید بگید در عموم به کار رفته، تخصیص در اراده جدی تصرف اگر بخواد تخصیص شده باشه، ضمیر هم همینجوره. و ضمیر بعولته نه ایزن یرجه و الیها، یعنی متعلقات نه استخدام نه تجبز، این هم به خاطر شما. بل مخصص الخارجی در مقام لیست حال و این مخصص خارجیشون که انه تخصیص رو مسلم میگیره. بل مخصص الخارجی فی المقام لیست حال و الا که سایر المخصصات چه کار میکنن؟ اینا صرفا مخصصن. مخصص ها چه کار میکنن؟ اراده استعمالی رو تغییر میدن، اراده جدی رو تغییر میدن. من کشفهی ان عدم تعلق الارادت الجدیه الا به بعض الافراد الحکم اسلامی. میگید حکم اولی گفته مطلقات یا تربست، نه، اراده احتمالی همه مطلقات، اراده جدی همه مطلقات، در بولته نه، اراده احتمالی همه مطلقات اما اراده جدی فقط رجعیات ایل احقیه. در حکم دوم که احقیه، خب و ذالک لازمه بن یکون الحکم الاول کذالک به بچه. اینی که در ناحیه دوم تخصیص خورده چرا به ناحیه اول داره؟ در ناحیه دوم تخصیص خورده یعنی چی؟ یعنی اراده جدی رو تغییر داده. در ناحیه اول هم اراده جدی به قوت خودش باقیه، این ربطی به اون نداره، چرا اینو باید عوض بکنه؟ بل هازا اولا به عدم رفع الید عنه من عامل واحد اذا خصص به نسبت الى بقیه. این عبارت رو آوردم، این عبارت بخونم، عبارت سختیه. میگه در ما نحنفی دو تا عام داریم، دو تا عام، هر دو توشون اراده استعمالیه، هر دو توشون اراده جدیه. در سایر موارد مثل اکرم العلماء الا الفساق منهم، در اونجا یک عام داریم، یه اراده استعمالی داری، یه اراده جدی. اگر در یک عام و یک اراده استعمالی شما میگی اراده استعمالی باقیه، تصرف در اراده جدیه، در دو عام به طریق اولاست، این دوتا عامه. عبارت رو ببینیم، پایین صفحه همون شماره 6 گفتیم، در ما نحنفی که عام دارای دو حکم است، یک حکم کلی، حکمی که مربوط به ضمیره تخصیص خورده، و در حکم کلی و در حکمی که مربوط به ضمیر تخصیص خورده علافت. راحت تر و بهتر میتوان به این نکته اذعان کرد که عام در معنای موضوع لا استعمال شده صرفا تصرف در اراده جدی است. تا کجا؟ نسبت به صورتی که یک عام دارای یک حکمه و یک تخصیص هم بهش تعلق گرفته. یعنی چی؟ یعنی وقتی در جای عام حکم واحد داره به این نکته قائل میشیم تخصیص مجاز نیست. در جایی که عام دو حکم داره راحت‌تر میشه اینو گفت که تخصیص مجاز نیست. البته حالا ما این اولویتش رو خیلی محل تحریرمونه، یک و دو خیلی فرقی از این جهت با هم نمی‌کنه. حالا این اولویتش هم ما نمی‌دونیم اولویتش چه نوع اولویتی است، اما حالا به نوعی میتوان از امام به سبب اینکه ایشون فرض رو بر اون گرفته خروج دفاع. اما تمام، امام یه اشکال دیگری رو هم درباره استخدام مطرح میکنن. به این اشکال توجه کنید، ایشون میگن مگه نمیگید استخدام؟ برگردیم به بحث استخدام. میگن آقا ببینید وقتی میگید استخدام معناش اینه که لغت اول شما، مثلا اون مثال معروف خودمون چی بود؟ شیر را خورد و از او ترسید. وقتی لغت اولتون رو به کار میبرید، شیر را خورد و شیر به کار رفت، از او ترسید، میخواید او برگرده به کی؟ به اسد. معنای دوم میگن ببینیم ما یه نکته ای رو یادمون نره. ما در مباحث وضع میگفتیم ضمائر موضوع لهشون چیه؟ موضوع لهشون اشاره خارجی است. یعنی به عبارت دیگه میگفتیم اونها معانی انشائی هن. چون معانی انشائی هستند، با تعبیر من بود میگفتیم موضوع لعجله دارن، موضوع له ندارن، برای چیزی مثل آچار فرانستن درست شدن، آچارن کاری بکنن. معانی حرفی درست شدن کاری بکنن، نه درست شدن معنایی رو انتقال بدن. کار کرد دارن، معنا ندارن. ایشون میگن ضمائر از زمره معانی حرفیه. وقتی معانی حرفی هم، اینها هیچ کدومشون معنا ندارن، کارکرد دارن. وقتی کارکرد دارن کارکردشون چیه؟ اشاره است. اشاره به چیه؟ به مرجعه. خب متعلقات معنای حقیقیش درست، معنای مجازیش که نیست. وقتی معنای مجازی نیست، این ضمیر هنه میخواد به چی اشاره بده؟ به چیزی که نیست. یک. دو، شما میگید متعلقات قرار یه معنای حقیقی داشته باشه یه معنای مجازی. مجاز علاقه میخواد. چه علاقه است اینجا که بخواد مجاز رو در متعلقات درست بکنه که بگه رجعیات؟ عبارتشون رو ببینید، صفحه کجاست؟ 14 است. و اما حدیث الاستخدام 15. و اما حدیث الاستخدام و مجازی فل اسناد او فل لفظ، باید بگید مجازه، حالا یا در اسناد یا در لفظ. بیانش رو مفصل گفتیم، آن فرق مجاز اسناد و مجاز لفظ رو اینجا گفتیم. مجاز اسناد مثل اینجا میگید بنال امیر الغفره، کارگرها قصر رو ساختن، به جای اینکه به کارگرها نسبت بدی به امیر نسبت بدی. اینجا به جای اینکه بگی رجعیات احقند، این احقیت رو به غیر رجعیات نسبت بدی، میگی متعلقات احقند. یعنی نسبتی که میخوایی بدی لغت در خودش به کار رفته، اون لغت هم در خودش به کار رفته، نسبت رو جا به جا میکنی. مجاز در لفظ نه، این اصلا کلن میگی رعی تو اسدن یرمی، کلن اسد در معنای دیگه ای به کار رفته. خب این فلعیسته به شیعه، میگه اصلا درمان احرافی اینه ولش کنید بی خودیه. میدونید چرا؟ لأن الزمائر علاما تقدم فی باب الوضع. میگه میفرماید زمائر در باب وضع ما گفتیم اینها وضع شدن برای اینکه اشاره خارجیه رو ایجاد کنند، ایقائی هم انشائی هم. فلابد لها من مرجع مشار الی، یه مرجعی میخواد که بهش اشاره بده. یعنی وقتی من میگم او، این باید عین یک وسیله اون رو نشون شما بده، در حالی که ور رجعیات لم تذکر فی الکلام، که در کلام نیستن که اون بخواد اون اشاره بده. میگی در ذهنم و لم تو حسب ذهن، در ذهنم نبودن، معهود ذهنی هم نیستن که بخواد به او اشاره بده. فلا معنا للرجوع الی، معنا نداره که به او رجوع بشه. این اشکال اول، نقطه سرحل. ببینید تمام داستان برمیگرده به معناشون در کجا؟ در زمین. میگن زمین حروف، نسب، حیات، موصولات، همه اینها معنا ندارن، ایجادی هست، ایجاد میکنن یه چیزی رو. خب این کجا ایجاد میکنن؟ فکر نکن در عالم خارج ایجاد میکنن، نه، به تعبیری در عالم اعتبار ایجاد میکنن. عالم اعتبار کجاست؟ ذهن حریف، در ذهن طرف مقابل. بیانی بود خاطرتون باشه، اونجا میگفتیم اینها علتن همشون، اما علت اعتباری. یعنی چی؟ یعنی من که اینو به کار میبرم، این باعث میشه در ذهن شما اون اشاره ایجاد شود، اما موجد اشاره شما و ذهن شما ایدان، من نمیتونم تو ذهن شما چیزی رو ایجاد کنم، اما این وسیله است برای ایجاد. برای ایجاد چی؟ برای ایجاد نسبتها، برای ایجاد اشاره ها. خب میخواد این اشاره ایجاد کنه، اشاره باید مشارانه لگی داشته باشه، به چیزی اشاره بده. در ذهن شما باید قبل از اینی که این اشاره بیاد مشارون الیهش اومده باشه. کارکرد زمانه رو بدونیم. من به شما میگم زید رفت و بعد از مدتی او برگشت. این زید معنای خودشو در ذهن شما میاره، شما که میشنوی معنا تو ذهنت ایجاد میکنی، نفس شما مولد معناست. بعد که میگم او، با شنیدن او در ذهن شما یه اشاره ذهنیه ایجاد میشه به اون معنای قبلی. یه زیدی در ذهنت بوده که این او به اون اشاره میده، بعد زیدی با بوده باشه او به او ارجاع بده. حالا متعلقات که معناش رجعیات نیست، شما هم که تا قبل از این که من بگم و به اولت و هنه رجعیاتی در ذهنت نبود، پس چطوری میخواد به اون ارجاع بده؟ اینش با خب این معلومه پاسخش چیه. اصلا اولا چرا رفتیم تو مبانی خودمون در بحث زمائه؟ تو مبانی خودمون هم در این نشکار قابل طرح هست. فرقی بین مبنای ما با مبنای مرحوم آقای آخوند و از آموزو لعام میدونست تو صرفا میگویش فرقی بین زمائه رو غیر زمائه رو اسما و اینا نداره، همشون یکی هم نداره. شما حرف اصل حرف اینه، میگید وقتی میخواد اشاره بده یا ارجاع به قبل بده، اگه قبلی موجود نیست چجوری ارجاع بده؟ حالا ایقایی ها میگن اشاره، غیر ایقایی ها میگن ارجاع. سخن اینه. خب ببینم معنای مجازی هم یه معناست دیگه. خب به اون ارجاع میگید چجوری تولید میشه؟ به محض این که این ارجاع دادون قبلی تولید میشه، مشکلی نداره. این با پیدایش ارجاع و اشاره و معنا تدبیه. مثل خیلی هم موارد دیگه، مگه ما وقتی میگیم رأیت اسدن یرمی، رأیت اسدن یرمی، ما وقتی میگیم رأیت اسدن، تا اینجاش که شما معنی رجل شجاع نمیدونستی، تا یرمی رو گفتم به رجل شجاع پیدا شد. این بس اولا و اشکال هم به نظر مبارک است. اما اشکال دوم امام می فرماید که وقد عرفت فی المجاز انه متقدم به دعوا. مجاز ادعا میخواد. یادمون باشه باز ارجاعات تونتون داریم میدیم. امام قائل بودن به این که مجاز حقیقت ادعایی، رو مبنای سکاکی هم رفته بودن، میگفتن مجاز که کلی دیگه خودمون رو همه رو حسده کردیم، همه رو رو مبنای مجاز. میگفتن مجاز چه استعارش، چه مرسلش، چه مجاز اسنادش، چه مجاز حسدش، همه اینها مجاز، همشون حقیقت ادعایی. یادتون باشه مرحوم آقای هاشم رضایی مسجد شاهی از عبارتش رو بردیم خوندیم، اون عبارت شیرینی هم بود که گفت رو پشت بوم بودم یه رفیقم اومد در زد نصف شبی اومد بالا گفت این حرفا چیه، این مزخرفا چیه میگی، من شنیدم تعجب کردم، من براش توضیح دادم، بعد صورت منو بوسید گفت باری کلا هر حرف هم دیگه تو میگی. همینو چون استاد امام هم بوده، امام ازش یاد شاگرد ایشون بوده، هاشم رضای اصفهانی مسجد شاهی صاحب وقایع الازهان که دو سال قم بوده امام پیشش درس خوندن، امام ازشون گرفته این حرف. خب اینها میگن متقبم بر ادعاست، چون حقیقت ادعاییه. یعنی وقتی ما میگیم رأیت و اسدن، داریم میگیم که ان زید اسده، زید اسده، زید خودش اسد دیدن. و هاشم رضا گفته بود که بله وقتی میگی رأیت و اسدن، حتما این خونشم کنامه، حتما بچشم شبله، حتما موشم یاله، حتما صدای صحبتشم خورناسه است، حتما همینه. اصلا اگه اسد باشه همه این شونو داره، بس یک اسد و یک فرد ادعایی برای اسد. خب امام میگن ادعا مصحح میخوان. حالا اینجا ما با امام یه ذره بیم پایین، اصلا آقا کسی هم حقیقت ادعایی قائل نشه. قدما میگفتن چی میخواد؟ شما میگید مصحح ادعا میخواد، اونا میگن علاقه میخواد، علاقه لازم داره. خب امام میفرمایند ولیس المقام مناسبا لدعوا کون الرجیا جمیع مطلقات. اول سوال چرا؟ چرا یه همچیز نباشید؟ وقتی 95% مطلقات آنم رجعیاتن، خب این ادعامش رو صورت میگیره، این علاقه هم وجود داره، علاقه جز و کله، علاقه جز و کل مگه بیل به کمرش خورده؟ حالا قدما میگفتن علاقه، شما حضرت امام میفرمودید ادعا مصحح ادعا. خب وقتی یک گروهی 90% اونا هستن، 85% اونا هستن، طرف گفته اون 69% مردم موافقم، منم یکی 70%. این وقتی همه اکثریتا میشه چه مسلچه داره مصحح داشته باشید. این هم از اون مواردیست که نمیدونیم در ذهن مبارکشون چی بوده. خب تمام تما فی کلام بعضه من الدوران بین الاستخدام و تصدیق و ترجیح احد ما علی آخر خلاف و تحقیق. خب ایشون فرمود آقا چه کار بکنیم؟ قصدیم رو تمومش بکنیم که بحث خسته کننده و پر تنشی که افتادیم توش رو عبور بدیم. ولی آقا خوبی حرف خوبی داره، یه جنبندی هم داریم، البته انشالله اولیه یا رو 20 دقیقه اول شنبه بحث می‌کنیم، بعد وارد بحث بعدیش میشیم، اونم بحث نسبتاً نفس‌گیر.